أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المهدي الذي بعد الله به الأمم. سلام عليكم ورحمة الله. با احکام عمومی بازار در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله چند جلسه در مورد احکام مبتلا به تمام مکلفین، اهم از کسبه بازار، کسانی که به بازار مراجعه میکنن برای خرید و فروش، و تجاری که با سرمایه های کلان در بازار به خرید و فروش میپردازند، انشاءالله ما احکامش رو خدمتتون بیان خواهیم کرد. و این سلسله مباحث احکام عمومی بازار قطعا مباحث تخصصی هم دارد، مباحثی در مورد احکام اصناف و مشاغل مختلف که احکام تخصصی خاص خودشو داره. خب طبیعتاً تمام مؤمنین وقتی خرید و فروشی باید انجام بدهند، چه بازاری باشند چه مردم عادی باشند، محتاج احکام شرعی خودشون هستند. کما اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام در بازار راه می‌رفتند و این جمله رو 3 مرتبه می‌گفتند: معاشر الناس الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. یعنی اول احکام شرعی خودتون، احکام فقهی خرید و فروش رو یاد بگیرید، بعد تجارت بکنید. ممکنه سوال برای شما عزیزان پیش بیاد که ما که قصد تجارت نداریم. در اصطلاح عربی و در اصطلاح فقهی هر گونه خرید و فروش، هم از اینکه مغازه دار باشید یا اینکه به مغازه مراجعه میکنید برای خرید یا اینکه عمده فروش هستید، رو با کلمه تجارت استفاده میکنند عرب. به این کارها تجارت گفته میشود. در اصطلاح فارسی ما به کسانی که مالها و لوازم زیادی رو به صورت عمده خرید و فروش میکنند تاجر میگیم، که معمولا تاجرها بین کشورهای مختلف و بین شهرهای مختلف به داد و ستد میپردازند. اما در اصطلاح فقهی و در اصطلاح عربی ما وقتی کلمه تجارت رو به کار میبریم، اهم از یک تجارت معمولی با مقدار هزینه کم است تا یک تجارت میلیاردی و بیشتر. و عرض کردیم در احکام عمومی بازار لازم است همه مؤمنین این احکام رو بلد باشند، چرا که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که حدیثی مشابه این حدیث در باب علم هست، در باب تجارت هم هست، می فرمایند که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. این در باب علمش، همه شنیدید در کتابهای درسی و دینی شما این روایت مشهور است. دقیقا مشابه همین روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند طلب الحلال، کسب روزی حلال، فریضه علی کل مؤمن و مؤمنه و مسلم و مسلمه، که معلوم می‌شود هر مؤمنی طلب حلال به معنای کاسبی حلال نیست، به معنای همون خرید یک جنس حلال است، به معنای به دست آوردن سود از فروش جنس حلال و یک معامله حلال است. پس طرفی نیست، هم به خریدار مربوط است این وجوب و این امر پیغمبر، هم به فروشنده و هم به اون واسطه هایی که جنسی رو از تولید کننده به مصرف کننده میرسونه. در احکام عمومی بازار قبل از اینکه وارد موضوعات احکام بشیم، باید به اهمیت اصل تجارت و اصل کار در اسلام بپردازیم. همانطور که در احکام عبادی نماز خواندن بسیار تاکید شده، روزه گرفتن تاکید شده، مسائل عبادی اجتماعی مثل نماز جمعه و نماز جماعت تاکید شده، همینطور هم مسائل اقتصادی در اسلام تاکید شده. چرا که اگر ما مسلمون باشیم و فقط حواسمون به کارهای شخصی و عبادتها و رابطه خودمون با خدا باشد فقط، قطعا در جوامع بشری، در رابطه ما با دیگر خلائق و دیگر بندگان خدا اگر دقت نشود، این رابطه ضعیفی است و به عبادت ما هم لطمه خواهد زد. اصلا جامعه‌ای که اقتصاد نداشته باشد مؤمنین خوبی هم میشه گفت درش نیست به صورت عمومی. بله برخی ولو که فقیر باشن بندگی خودشون میکنن، اما اگر بخوایم عبادت و بندگی خدا رو تسری بدیم باید مباحث اقتصادی هم رونق بگیره. کما اینکه مقام معظم رهبری سالهاست در نامگذاری سالهای شمسی بحث اقتصاد رو به صورت ویژه روش تأکید میکنن. یک سال تولید ملی، یک سال اصلاح الگوی مصرف که بحث دارد به ربط دارد به مباحث اقتصادی، جهش تولید و سالهایی که متمادی نامگذاری شده است و در دهه اخیر تقریبا اکثر سالها مباحث اقتصادی و رونق تولید و کسب و کار درش مطرح شده. کنه جامعه اسلامی نیاز دارد به یک پشتوانه اقتصادی قوی تا مردمش در اون جامعه بتونن خوب زندگی کنن و خوب بندگی رو انجام بدن. و تمام بندگی خدا همین عمل به دستورات الهی، واجبات و ترک محرمات الهی است. بنابراین اگر ما بتونیم خوب این مباحث رو یاد بگیریم و در جامعه نشر بدیم، انشاءالله در این بندگی موفق هستیم و در نشر این بندگی انشاءالله ما هم تاثیرگذار خواهیم بود. کتاب هایی که در این زمینه چاپ شده و تولید شده در مؤسسه فقه و زندگی که مربوط به مؤسسه امر معروف نهی از منکر هستش، چندین جلد از سالها پیش چاپ شده. از سال 93 و 95 به بعد باز دوباره کتاب‌های اصناف و احکام بازاری‌ها و مشاغل مختلف چاپ میشه. مؤسسات مختلفی کتاب‌های مربوط به کسب و کار حلال و کسب و کار رو دارن تولید می‌کنن. درسنامه احکام عمومی بازار هستش. کتاب الحمدلله در این زمینه زیاد است. همه مؤمنین باید در راستای اون فعالیت اقتصادی که دارند به احکام مراجعه کنند. الحمدلله دسترسی به فضای مجازی و اینترنت هم زیاده. کوچکترین سوال و ریزترین سوال شما رو چند ساعته و گاهی اوقات چند دقیقه‌ای میتونید پاسخشو به دست بیارید و به شما پاسخ میدهند. انشالله که دنبال بندگی خدا باشیم. برخی ممکنه بگن طبق آیات قرآن که مثلا ربا با بی چه فرقی میکند، ما فقط صورت مسئله رو عوض میکنیم. در اصل همون سود رو مثلا تاجر میبرد، یا اون کسی که پول به عنوان خرید و فروش رد و بدل میکند سود رو میبره. چرا ما از حالت قرض الحسنه خارجش کنیم و این چه فرقی دارد؟ از پیامبرم سوال کردن که بی دقیقاً مثل ربای، در حالی که طبق آیه قرآن بی باعث رونق و افزایش مال میشه، ربا باعث کم شدن و کم ارزشی مال میشود و نزد خدا ربا باعث مبغوض شدن میشود. و کسی که معامله شرعی واجبشو یا مستحبشو درست انجام بده عبارت حبیب الله در موردش به کار رفته است. اینها با هم فرق دارد. کسی دنبال بندگی خدا باشد، خداوند راه کسب و کار و راه تجارت رو بر او نبسته است، بلکه راه صحیحش رو در مقابل او قرار داده است. در مباحثی که انشالله پیش رو داریم ما به اهمیت تجارت اشاره خواهیم کرد انشالله در اوائل مباحث، و بعدش انواع تجارت و اینکه اسلام به چه نوع تجارت هایی بیشتر تأکید کرده. انشالله به همین ترتیب مباحث رو جلو خواهیم بود. در مبحثی که تأکید ائمه هست به تجارت و شناخت احکام شرعی، باید اینم عرض کنم که در ادامه اون روایت امیرالمومنین که فرمودن ای مردم اول احکام شرعی یاد بگیرید بعد تجارت کنید، فرمودن که اگر این کارو نکنید قطعاً در ربا خواهید افتاد. قطعاً در ربا خواهید افتاد، یعنی شک نکنید که اگر احکام رو رعایت نکنید و بلد نباشید و حداقل سوال نکنید در مواقعی که لازم هستش به ربا دچار میشید. و تعبیر حضرت این است، به خدا سوگند در بین مردم ربا پنهانتر از حرکت مورچگان در سنگ سیاه یا سخت است. اینقدر این مباحث گاهی اوقات دقت نیاز دارد. یعنی چه بسیار معاملات ربوی صورت میگیرد در حالی که افراد اصلا متوجه اونها نمیشن. امام خمینی رحمت الله علیه هم میفرمایند که برای هر کسی که خودش به تجارت و سایر انواع کسب مشغول است، همه مغازه داران، همه کسانی که خرید و فروش انجام میدن، واجب است احکام و مسائل مربوط به آن را یاد بگیرد تا صحیح آن را از فاسدش بشناسد و از ربا سالم بماند و مقدار لازم آن است که حکم تجارت و معامله را که انجام می‌دهد در همان موقع انجام دادن، هرچند از روی سوال و تقلید باشد، بداند. مثلا خب این بحث اهمیتش که اگه خدای نکرده ما احکام رو بلد نباشیم و معامله کنیم، امکان زیاد داره که دچار فساد و دچار حرام بشیم و اصل معاملمون هم در برخی مواقع باطل است و مالی انگار جابجا نمی شود ملکیتش. عرض کردیم معنای تجارت، تجارت به معنای اصطلاحی فارسی در فقه به کار نمی رود. هر نوع خرید و فروشی در اصطلاح فقه بهش تجارت گفته می شود. اهمیت و فضیلت تجارت رو نگاه کنید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند 9 جزء از 10 جزء خیر و برکت در تجارت قرار دارد. این تأکید دین اسلام است که مؤمن ولو که مال و اموال دارد ننشیند در خانه به کسب و کار مشغول باشه، اما حرص هم نزنه، تعادل رو حفظ کنه. بعدا روایتی در این زمینه خواهیم خوان. حرص زدن و تلاش بی وقفه طوری که از زن و بچه و زندگی بگذره و انگار کار کنه و کار کنه و کار کنه و به زندگی نرسد، این مذموم است در اسلام. از اون ورم تنبلی و بیکاری بسیار مذمت شده. این روایتی هستش که جا داره بهش اشاره کنیم که حضرت علی علیه السلام میفرمایند که ان الاشیاء لم ازدوجت، اشیاء همه بر دو چیزند یا به هم پیوند خوردند و به هم ازدواج داده شدند. ازدوج الکسل و العجز فنتجا بینهما الفقر، این کسالت و ناتوانی اینها با هم پیوند خوردن، حاصل این پیوند و این ازدواج نامیمون فرمودن فرزند این ازدواج چی است؟ فقر است. برخی که فقیر شدن گاهی خودشون مقصر نیستند، ما با اونا کار نداریم، اما برخی خودشون قطعا مقصرند، حاصل این فقر کسالت و ابراز ناتوانی است. کسی که از فرصت استفاده نکنه قطعا در بسیاری از موقعیت ها ابراز ناتوانی خواهد کرد و کار رو قبول نمی کنه و به نظرش میرسه که دست نیاز به سوی دیگران دراز کنه موفق تر هستش. در مورد اهمیت تجارت عرض می کردیم که همچنین پیامبر می فرمایند که هر کس در طلب روزی بکوشد در پیشگاه خدا پاداشی دارد همسان با مجاهد و حج گذار. خیلی عجیبه، مجاهد و حج گذار برایش ثواب زیادی گفتند. کسی که در راه کسب روزی حلال تلاش کنه فرمودند مثل مجاهد فی سبیل الله هستش. و یه حدیث دیگه از پیغمبر هستش که ابتغ علی نفسک و عیالک حلالا، برای فرزندت و برای خودت و فرزندان و خانوادت تلاش کن که روزی حلال به دست بیاری. فان ذلک جهاد فی سبیل الله، اینها جهاد در راه خدا محسوب میشه. و علم ان عون الله فی صالح التجاره، خدا هم قطعا به کسی که این تلاش رو بکنه و این کوشش رو بکنه قطعا خداوند کمک میکنه. بدان که کمک خداوند در تجارت درست و حلال است. ممکنه در ظاهر بگیم کسانی که دارن ربا میخورن، کسانی که معامله نامشروع دارن، اونا ظاهرا موفق ترن. بله دقیقا همین حرف درست، ظاهرا موفق ترن، اما در باطن که ما به اعمالی نیاز داریم که برای ما فایده داشته باشه به نتیجه نخواهند رسید. و نگاهمون باید به دنیا این باشد که دنیا محل گذر است، محل ماندن نیست. ممکنه افرادی باشند، نسلهایی باشند، حتی از قوم خیشهایی، از نسلهای مختلف در جوامع بشری، اینها ثروتمندترین افراد جوامع بشری باشند، اما وقتی به حاصل زندگی اونها مثل قوم ثمود نگاه میکنید میبینید که اینها اگر تبعیت از خداوند رو نکنند قطعا عاقبت به خیر نخواهند شد. و آنچه که باقی میماند و آنچه که ما لازم داریم، آن توشه و ذخیره برای زندگی ابدیست، نه این زندگی گذراست. که امیرالمومنین این زندگی رو مثلا وسیلهی، مثلا کسی که سفر میکند تشبیه میکنند که گاهی اوقات برای استراحت، قطاری رو حالا فرض کنید به تعبیر ما، اگر ایستگاهی توقف کند 10 دقیقه رو برای استراحت مثلا مسافران یا برای نماز خواندن، کسی اونجا به فکر خانه خریدن و به فکر چادر زدن و ماندن نیست، میدونه اونجا محل گذر عبور است. نگاه ما به تعبیر ائمه هدا علیهم السلام باید به دنیا اینگونه باشد. اما اگر ما در دنیا فعالیت کردیم برای کسب روزی حلال، معلوم میشه نگاهمون درست است. و اما اگر ما فعالیتمون طوری بود که به دید ماندگاری این اموال، دید این که این اموال برای ما خواهد ماند و حواسمون به دستورات خدا نباشد، معلوم میشه که ما به اون نتیجه‌ای که باید برسیم، به اون هدفی که باید دنبال کنیم نرسیدیم و دنبال نکردیم اون هدف رو. و در مورد فضیلت تجارت بسیار حدیث داریم و تقریبا شاید میشه گفت مقایسه کرد با فضیلت کسب علم، اینقدر این تجارت مهم است. خب تجارت مثل تمام احکام عبادی که در قالب یا تکلیفی که در قالب واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح تقسیم میشود، تجارت هم به همین پنج دسته تقسیم میشود. تجارت واجب یا به تعبیری خرید و فروش واجب، خرید و فروشی است که برای کسب معاش یا برای گذراندن روزی و گذراندن زندگی ما اون تجارت رو انجام میدیم، که اگه این تجارت رو نکنیم روزگار ما نمیگذرد. این تجارت تجارت واجب میشود، ما خودمون و عیال خودمون یا کسانی که واجب و نفقه ما هستن رو باید پوشش بدیم از نظر اقتصادی و از نظر کمک برای زندگی اگر لازم است، ولو با حداقل کارهای تجاری این کار رو انجام بدیم و کسب روزی بکنیم باید این کار رو انجام بدهیم. اما تجارت مستحب، گاهی اوقات به اندازه خورد و خوراک و پوشاک و مسکن ما درآمد داریم اما بیشتر کار میکنیم یا معاملات بیشتری انجام میدهیم، آیا این کار اشکال دارد؟ اسلام میفهمد نه، اگر برای کسب رضای خدا باشد، اگر برای توسعه در زندگی و مراعات حال خانواده باشد، برای دعوت از فقرا، برای مجلس عزاداری، برای مهمانی گرفتن حلال، برای اینها باشد، قطعاً این کار هم مستحب است و اشتغال به کسب و تجارتی که انسان را در اجرای آنها مستر خودش را نمی‌یابد می‌فهمند، ولی برای جامعه و خانواده مفیده اینا مستحب است. تجارت مکروه چیه؟ گاهی اوقات انسان در با افرادی تجارت می‌کند که اونها افراد خوبی نیستند، به تعبیر کتب فقهی افراد پست، یا در زمانهایی تجارت میکند که زمان مناسب نیست، یا چیزهایی رو خرید و فروش میکند که مناسب نیست. برخی از این تجارتها مکروه است. مثال زده است که اگر شخصی کفن بفروشد و به این کار اشتغال داشته باشد، این تجارت کراهت دارد. و در مورد تجارت حرام گفتن اگر کسی چیزهایی که باش کار حرام انجام میشود یا مقدمه کار حرام است و شما یقین دارید با فروش این اجناس کار حرامی صورت میگیرد، فروختن این آلات حرام یا مثلا شراب، اینها حرام است، و مثلا کتب زاله، سکه هایی که معتبر نیست، پول های قلابی که میدونید اگه ده ممکنه ازشون سوء استفاده کنن، این معامله و این تجارت حرام است. و اما تجارت مباح، اکثر تجارت هایی که ما انجام میدهیم گاهی اوقات با نیت استحباب نیست، گاهی اوقات با نیت واجب نیست. مثلا نفر میره ماستی میخره، نونی میخره، توجه به این نداره که حالا اینو نیت قصد قربت بکنند برای خانواده، برای خوشحالی و خانواده، تبدیل میشه به تجارت مستحب. اما بدون این قصد استحبابی خاص، غالب معاملات ما معاملات مباح هست و ما چه بهتره که این معاملات مباح رو با نیتی که سوق پیدا کند به یک تجارت الهی، اونها رو تبدیل کنیم به معامله و تجارت مستحب. جالبه که بدونید کلمه تجارت در مورد اصل دنیا نسبت به آخرت گفته شده است. کسانی که در این دنیا کار خوب انجام میدهند، با صرف زمانشون و با صرف عمرشون یک سود کلانی که آخرت باشد میبرند. و برخی هستن به ثمن آوکس، که به ثمن بسیار ناچیز، یعنی این که دنیای خودشون رو میفروشن و آخرت خودشون هم به دلیل همین دنیا فروشی یا به دلیل همین علاقه به دنیا از دست میدهند، کما این که در زیارت اربعین نسبت به افرادی که به امام حسین علیه السلام پشت کردن و دشمنی کردن، عبارت کسانی که واقعا خسران زده شدند و آخرت خودشون رو فروختند به یک ثمن کم ارزش دنیا تعبیر شده است. بله، عرض میکردیم ارزش تلاش اقتصادی در اسلام بسیار زیاد است، روایت فراوان است، اما چه مشاغلی در اسلام ثواب دارد و تأکید بیشتری شده است؟ جالبه که بدونید کشاورزی بیشترین تأکید رو در اسلام دارد و جالبه که باز این نکته هم بدونید که هیچ پیامبری مبعوث نشده است مگر اینکه کشاورز بوده است، البته به جز حضرت ادریس علی نبینا و آله و علیه السلام. همه پیامبران به جز حضرت ادریس طبق نقلی که شده است کشاورز بودند. خداوند دوست دارد انسان در این راه تلاش بکند. چه بسا اگر شما کارمندم هستید، اگر شغل آزادی دارید، بالاخره هر کسی مشغولیتی دارد برای امرار معاش، باغچه‌ای داشته باشید اگر توان دارید و این کشاورزی رو ولو به صورت محدود برای اینکه این نفستون ساخته بشه برای می‌فرمایند انجام بدید. و اگر زمین کشاورزی دارید که مجبور هستید این کار رو انجام بدید، که حتما اون ارزش کار رو میدونید و اهمیت کشاورزی رو هم حتما میدونید. پیامبر فرمود، امام صادق علیه السلام فرمودند زراعت کنید و درخت بکارید، سوگند به خدا مردم عملی حلالتر و پاکیزه‌تر از آنها انجام ندادند در طول تاریخ. این تا در طول تاریخ عرض بنده است، یعنی نیست روزی حلالتر از کشاورزی و باغداری به تعبیری. همچنین امام کاظم می‌فرمایند که هنگامی که مشغول زراعت بودند این فرمایش داشتند، پیغمبر و امیر مؤمنان و پدران من همه با دست خود مشغول کارهای زراعی و کار می‌کردند و امرار معاش می‌کردند. همه پیغمبران، خود امام کاظم علیه السلام فرمودند، و جانشینان آنان و صالحان با دست خود کار می‌کردند و امرار معاش می‌کردند و محتاج دیگران نبودند و خودشون سبب دیگران ابراز نیاز نمی‌کردند تا وقتی توان داشتند. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد تجارت عرض کردیم که فرمودند که از 10 بخش برکت 9 بخشش در تجارت است. دومین چیزی که اسلام درش تاکید میکنه و کارهایی که فضیلت بیشتر دارد بعد از زراعت فرمودن تجارت است، خرید و فروش است. ولو خرید و فروش کم هاون یادتون باشه، تجارت منظورمون تجارت کلان نیست، به تعبیر فارسی که بگیم منظور تجار کسانی هستن که دیگه میلیاردی خرید و فروش میکنن، نه، همین مغازه‌داری، کاسبی‌های جزئی شروع می‌شود تا تجارت‌های بزرگ. آنچه در اسلام نهی شده است عرض کردیم تنبلی است که روایتش هم خوندیم که حاصلش فقر است. و اما از اون ور که کمکاری نهی شده است، زیاد کار کردن هم در اسلام به معنایی که حرص زدن ازش بر بیاد و حریص به دنیا شدن حاصلش بشه نهی شده است. امام صادق علیه السلام فرمودند باید کسب تو برای تأمین زندگی از حد آدم‌های کمکار بیشتر باشد و به اندازه اشخاص حریص دنیا یا حریص دنیا دوست نباشد. و اگر کاسب این گونه باشد، فرمان نباید نگران باشد که چیزی را از دست داده یا خواهد داد، چون امام حسن فرمودن کسی که متعادل کار میکنه. اعتدال در کسب مصداق عفت است و عفت ورزی هیچ روزی را از انسان از بین نمیبره و حرص زدن هم روزی رو زیاد نمیکنه. انشاءالله که ما اعتقاد پیدا کنیم به اینها. برخی از کسبه محترم، برخی از افرادی که کار خرید و فروش انجام میدن، مثلا در تبلیغاتش نوشته از 7 صبح تا 2 شب. خب شما احیانا زندگی نداری، احیانا مثلا زن و بچه شما نیاز به محبت شما، نیاز به همراهی شما ندارن، و آیا این پولهایی که شما کسب میکنی بعد ازش استفاده هم فرصت میکنی؟ یا مثلا نوشته حتی روزهای جمعه از 7 صبح تا مثلا 1-2 شب. این مشاغل گاهی اوقات اگر مدیریت شده باشد خب خیلی خوبه، چند شیفت تقسیم میکنن کار. اگر یک نفر بخواد این همه کار بکند، اینو اسلام تایید نمی کند و برعکس تأکید میکند معتدل باشید در کار، چرا که این کار، این حرص زدن ها روزی شما رو زیاد نمیکنه. روزی ها مشخص است، تعبیر برخی علما مثل اون ظرف آب مرغداری هاست که یک کاسه برعکسیه، پایینش هم یک منبعی هست، هر چقدر مرغ یا خروس از اون آب میخورن دوباره از اون منبع پر میشود. اگه بیشتر بخورن بیشتر پر میشود، کم بخورن کم پر میشود. منبع مشخص است، رازق ما هوای بندگان خودشو داره. قبل از اینکه شما به دنیا بیاد ما به دنیا بیایم، خداوند روزی ما را مشخص کرده است، خداوند توسط مادران ما برای ما روزی را آماده کرده بود قبل از اینکه به دنیا بیایم، شیر برای ما آفریده بود. بعد حواسمون باشه خالق ما حواسش جمعه، ما بیشتر از اون چیزی که از ما خواسته دنبال بعضی کارها نریم. و یادتونم باشه حتما نیت و قصد رضای خداوند در کارها هم داشته باشه. انشالله در ادامه مباحث این اهمیت بحث تجارت رو ما خلاصش رو عرض کردیم. بحث این که این اشتغال زیاد قفلت از یاد خدا میاره، اینها هم حاصل حرص زدنه، چون کسی که این همه کار میکنه دیگه وقت نماز ممکنه حال نداشته باشه، وقت روزه، وقت عبادات، حتی فرصت سفر زیارتی مستحب یا سفر حج واجب هم برخی ها ممکنه نداشته باشن، مستطیع شده است اما فرصت میگه من ندارم برم. بنابراین مراقب باشیم که نه تنبلی و کسل و عجز داشته باشیم و نه حرص به دنیا و حرص به کار، اعتدال در این امور. ممکنه بگید آقا وضعیت طوریه که ما مجبوریم، بله مجبور بودن و این مسائل جای خودش، اما یک قسمتی رو برای ارتباط معنوی با خداوند و ارتباط با خلق الله انسان باید کنار بگذارد که نتیجه مثبتش هم قطعا میبیند. انشاءالله در جلسات بعدی مباحث سود از تجارت و مسائل عمومی بازار رو به صورت مسئله محور و با رویکرد مراجعه دادن شما به قرآن و روایت ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.